سلیم شی.
تشکر از شما لودین صاحب. کمتر از 6 ماه از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان گذشت. هرگ ریاست جمهوری میگوید گروه طالبان هنوز هم از جنگ دست نکشیده. طالبان اما حکومت را به ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح متهم میکنند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که روز اول هفته را با ما آغاز کرده اید. امروز اول سنبله 13/99 22 آگست 2020 است. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. آمران حوزه های 16 و 17 پلیس کابل به خاطر غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان برکنار شدند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برای درمان به جرمنی منتقل می شود. و کشف 320 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ترکیه. آمران و 16 تن دیگر از منصوبین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل در پیوند به حملات راکتی در روز استقلال به خاطر غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان برکنار شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز در حساب توییتر خود نوشت این افراد به تحقیق معرفی شدند. 3 تن در نتیجه اصابت بیش از 10 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل در 28 ماه اسد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این راکت پراگنی را پذیرفته است. یک مقام ارشد ازبکستان از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داده. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای آزادی گفت که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیروز در این مورد تلفنی گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه ازبکستان با ابراز حمایت از روند صلح افغانستان یک بار دیگر بر آمادگی دولت خیش در زمینه آماده سازی فضای مساعد برای مذاکرات صلح و میزبانی آن به جانب افغانستان اطمینان داد.
پیش از این هم ازبکستان از همکاری در روند صلح افغانستان اطمینان داده بود. آموزش حضوری به گونه محدود در مکاتب دولتی و خصوصی در افغانستان امروز آغاز می شود. نوریه نوزهت سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر اساس رهنمود آغاز حضوری مکاتب شنبه، مکاتب دولتی صنف 11 و 12 و مکاتب خصوصی صنف اول الی 12 دروس حضوری خود را آغاز می کنند.
وزارت معارف میگوید در باره آموزش حضوری در بقیه صنوف مکاتب دولتی منتظر رهنمود وزارت ستام است. بیش از 25,000 نفر به سوی چمن و 20,000 تن به طرف اسپین بولدک از دروازه اسپین بولدک چمن عبور کردند. این را طاهر الکو رئیس امور خارجی در قندهار دیروز به رادیو آزادی گفت.
شپور سل بیا زره 55 کسان دی خوات او ها خوات تگ او را تکړی دی چې لهغه جمله څخه 55 کسان پاسپورت او ویزه لرون کی و چې څلور ویش افغانان او یو ولسه پاکستانی اتبا و
با گفته مقام های قندهار دیروز بیش از 200 موتر نیز وارد چمن و 350 موتر عمدتاً باربری داخل اسپین بولدک شد. راه اسپین بولدک چمن از اواخر ماه هوت با علت شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود، اما برخی اوقات برای مسافران گشوده می شد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برای درمان به جرمنی منتقل می شود. او که گمان می رود مسموم شده باشد و در شفاخانه اومسک سایبیریا در حالت کما به سر می برد و میدان هوایی این شهر منتقل شده. کیرا یارمش سخنگوی ناوالنی امروز در حساب تویتر خود این موضوع را تایید کرد. تیاره خصوصی که توسط یک سازمان غیر حکومتی جرمنی موسوم به سینما برای صلح با کرایه گرفته شده، ناوالنی را به جرمنی انتقال می دهد. و 320 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نزدیکی سواحل ترکیه در بحیره سیاه کشف شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز این را اعلام کرد و افزود این موضوع به خاطر اهمیت تاریخی دارد که ترکیه تقریباً به گونه کامل به انرژی وارداتی متکی است. آقای اردوغان در سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت: ترکیه در طول تاریخ خود در بحیره سیاه بزرگترین مکان گاز طبیعی را کشف کرده. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. نزدیک 6 ماه از امضای توافق نامه ی آوردن صلح در افغانستان گذشت. ارگ میگوید طالبان هنوز از جنگ دست نکشیدند.
اوربند پر مخال د اورکم پر مخال باندې تشویل در شت افغانستان حکومت کامل رعایت کړ، خو طالبان نشلا تم تر خالی ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
طالبان اما حکومت را به ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح متهم می کنند. گله شماری از بستگان و بازمانده های قربانیان تروریسم از حکومت افغانستان.
به خانواده هایی که مثلا شهید دارند، به خانواده هایی که از دای خود از دست دادن، حکومت توجه را چنانی نکرده.
نشریه های جهان را مرور می کنیم و پس از اختلاف واشنگتن و متحدان اروپاییش بر سر اثرگیری تحریم های ملل متحد بر ایران، کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای ایران نشست برگزار می کند. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. کمتر از 6 ماه از امضای توافق نامه ایالات متحده و طالبان گذشت. توافق نامه‌ای که در 29 ماه فوریه در قطر برای آوردن صلح در افغانستان امضا شد. حالا ارگ ریاست جمهوری میگوید گروه طالبان هنوز هم از جنگ دست نکشیده. آنسو طالبان اما حکومت را به ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح متهم می کنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
بعد از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در توییت خود به مناسبت کشته شدن یک فعال صلح در کابل روی کاهش خشونت تاکید کرد، ریاست جمهوری افغانستان شورشان طالب را مسئول ادامه جنگ جاری در کشور دانست. آقای خلیلزاد در توییت دیروز خود به مناسبت واقعه ترور عبدالباقی امین، فعال صلح و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد گفت: بزرگداشت مناسب از یادبود دکتر امین این خواهد بود که همه اطراف درگیر خشونت را کاهش دهند و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. عبدالباقی امین روز چهارشنبه در منطقه کمپانی در غرب کابل در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که به موتر وی چسبانیده شده بود جان باخت. مسئولیت این حمله را کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفت، ولی ریاست جمهوری شورشان طالب را مسئول ادامه جنگ و خشونت در کشور دانست. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
توافقنامه ورسته شي د امریکا د متحده
حکومت افغانستان بعد از امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا اقدامات کافی انجام داده است. شما شاهد هستید که حکومت افغانستان کاهش خشونت و آتش بس را کاملا رعایت کرد، اما طالبانند که هنوز هم به خشونت ادامه می دهند و هنوز هم از افغانکشی دست نکشیدند. طالبان در توافقنامه 29 فوریه با امریکا در قطر در کنار مسائل دیگر متعهد کاهش خشونت شدند، اما شورای امنیت ملی میگوید در حالی که بیش از 5 ماه از امضای توافقنامه میگذرد میزان خشونت هنوز هم کاهش نیافته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 880 واقعه خشونت در 6 ماه اول سال جاری بیش از 1200 غیر نظامی کشته و 1700 تنی دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام روز جمعه خود در اشاره ظاهر به حکومت افغانستان بر رادیو آزادی نوشت که مسئول ادامه جنگ و خشونت کسی است که در برابر مذاکرات و حل سیاسی موانع ایجاد می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا می پردازیم به گله بستگان و بازمانده های قربانیان تروریسم از حکومت افغانستان. آنها می گویند حکومت هیچ برنامه به هدف رسیدگی به قربانیان تروریسم ندارد. 21 آگست برابر است به روز جهانی گرامی داشت از قربانیان تروریسم. نصرت پارسا گزارش می دهد.
فرهناز فروغ یکی از بازماندگان قربانیان تروریسم در افغانستان است. خواهرش 4 سال پیش در یک حمله انتحاری در برابر حوزه ششم پلیس در کابل کشته شد. میگوید خواهرش تازه وارد پوهنتون فیض آباد شده بود و برای سپری کردن تعطیلات زمستانی به کابل آمده بود و کورس انگلیسی میرفت. فرهناز هرچند خواهر خود را از دست داد اما میگوید طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید از جنگ دست کشیده و در برابر تروریسم بین‌المللی هم دست شوند.
شخصاً به خانواده خودم و مراجع به این قضیه اونقدر توجه نشده، حکومت توجهی نکرده. در قبول خواهر ما یا از خانواده ما به این فکر هستم که اکثریت کسایی که از خانواده شده دست دادن در جنگ افغانستان نامی افغانستان بیشتر توجه حکومت نبوده. در مورد او به خانواده هایی که مثلا شهید دارن و خانواده که از دای خود از دست دادن حکومت توجه را چنانی نکرده.
عطاءالرحمن صافی که دیگر از بازماندگان قربانیان تروریسم است. او پدر و کاکایش را در جنگ علیه تروریسم از دست داده. میگوید در آرزوی پایان جنگ در افغانستان است.
یو ور بیا په حکومت باندې او په جګړه کې خکلو خاو باندې غکاو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدار صلح لپاره لاس په کار شي او جدی اقدام وکړي.
تماس ما در این باره با صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد اما او در این باره اظهار نظر نکرد. در همین حال نماینده ارشد ملکی ناتو به مناسبت یادبود قربانیان رویدادهای تروریستی حملات اخیر بر فعالان صلح و حقوق بشری را نکاهش کرده است. استیفانو پوانتی در پیام در توییترش از این فعالان به عنوان مردم یاد کرده که در جستجوی صلح عزتمند هستند. پوانتی کورفو همچنان تعهد ناتو برای همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تکرار کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 21 آگوست را به نام روز بین‌المللی گرامی داشت از قربانیان تروریسم تصویب کرده است. افغانستان از جمله کشورهای به شمار می‌رود که هزاران شهروندش قربانی حملات تروریستی شدند. تروریسم روزمره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. به دنبال هر حمله و انفجار مادران در غم فرزندان خود می‌نشینند، زنان بیوه می‌شوند و کودکان یتیم می‌شوند. به همین دلیل محمود سیقل نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در سال 1396 پیشنهاد کرده بود که باید یک روز بین المللی به یاد قربانیان تروریسم در افغانستان نامگذاری شود. هرچند از قربانیان جنگ در برابر تروریسم در افغانستان آمار دقیقی در دست نیست اما بر بنیاد یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر که 2 سال پیش نشر شده بود در میان سالهای 2009 تا 2018 بیش از 64,000 تن در افغانستان در نتیجه حمله های تروریستی آسیب دیدند. یونما یا ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش 6 ماه سال 2020 گفته که نزدیک به 3500 غیر نظامی در این مدت در افغانستان کشته و زخمی شدند. افغانستان تنها کشوری نیست که سالانه هزاران شهروند خود را در حملات تروریستی از دست می‌دهد. بلکه برخی از کشورها در خاورمیانه و پاکستان در همسایگی افغانستان نیز زیر تهدید تروریسم قرار دارند. آمریکا نیز در 11 سپتامبر سال 2001 بزرگترین حمله تروریستی را شاهد بود. در آن رویداد دو هواپیما برج‌های مرکز تجارتی جهانی در نیویورک و دو شهر دیگر این کشور را هدف قرار دادند که در نتیجه هزاران نفر کشته و زخمی شدند. این حمله سبب شد دوره زیر نام جنگ علیه تروریسم آغاز شود که سبب سقوط رژیم طالبان از اثر حمله ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش شد.
نصرت پارسا گزارش میداد. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد سیاست خارجی نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات جو بایدن که در بخشان می نویسد آقای بایدن به یک اداره سابق تعلق دارد که سیاست خارجیش مخصوصا در رابطه با افغانستان فلاکت بار بود. اما به نوشته واشنگتن اگزامینر جو بایدن در اداره رئیس جمهور اوباما یگانه نفری بود که با فرستادن ده ها هزار سرباز آمریکا به افغانستان مخالفت میکرد، در حالی که دیگر تمام اعضای شورای امنیت ملی رئیس جمهور اوباما از آن حمایت میکردند. به نوشته روزنامه در آن وقت تیم کاری رئیس جمهور به این باور بود که اگر قوای بیشتر به افغانستان فرستاده شود طالبان تحت فشار قرار میگیرند و برای حکومت افغانستان موقع نفس کشیدن مهیا میشود تا اصلاحات لازمی را در حکومت ایجاد کند و با فساد اداری گسترده مبارزه نماید. ولی به نوشته روزنامه فساد در افغانستان از بین نرفت و یگانه چیزی که زیاد شد تعداد تابوت‌های قربانیان طالب بود. به نوشته روزنامه در مورد سیاست خارجی جو بایدن بسیار نکات هنوز مبهم است و هیچ کس پیش بینی کرده نمی‌تواند که در مورد افغانستان و دیگر مناطق جهان چگونه خواهد بود. به نظر روزنامه این سیاست بیشتر به تیم شورای امنیت ملی و ارتباط می‌گیرد که کیها در آن عضویت خواهند داشت و تا چه حد صلاحیت تصمیم گیری به آنها داده می‌شود. روزنامه کریستیان ساینس مانیتر در شماره اخیر خود نوشته است در حالی که افغانستان در آستانه مذاکرات صلح با طالبان قرار دارد رئیس جمهور این کشور روشی را پیش گرفته که تمام طرف‌ها را راضی نگه دارد، یعنی هم کسانی که طرفدار حقوق مدنی می‌باشند، هم محافظه‌کاران و هم جامعه جهانی. به نوشته روزنامه از یک سو رئیس جمهور اشرف غنی سیاستی را دنبال می کند که به گروه های خوشبین به طالبان بگوید چرا به سمت طالبان می روند، زیرا حکومت چیزهایی را که آنها از طالبان می خواهند برای آنها فراهم می کند. روزنامه در این بخش به قوانین نو رسانه ها، نظارت بر مؤسسات غیر دولتی و همچنان به واقعی که در لویه جرگه علیه خانم بلقیس روشن رخ داد در حالی که رئیس جمهور در استیج حضور داشت اشاره می کند. روزنامه می نویسد این قوانین نظارت دولت را بر رسانه ها و مؤسسات غیر دولتی زیاد می کنند، چیزی که سازمان های حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال آن را تهدید جدی به موجودیت جامعه مدنی در این کشور می خواند. روزنامه می نویسد اگر به این حالات توجه شود حکومت به سمت راضی ساختن طالبان در حرکت است، اما همزمان کارهایی را انجام می‌دهد که جامعه مدنی، زنها و جامعه جهانی را نیز راضی نگه دارد. در این بخش روزنامه به اختصاص دادن چوکی‌های معاون والی در تمام 34 ولایت افغانستان برای زنان اشاره کرده و می‌نویسد با این اقدام حکومت رئیس جمهور غنی نشان می‌دهد که دستاوردهای 19 سال گذشته را قربانی نخواهد کرد. به این ترتیب به نوشته روزنامه حکومت طرفداری زنان و جامعه مدنی را به خود جلب می کند و به جامعه جهانی هم یک پیغام مثبت می رساند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام سازمان عفو بین الملل خواستار پیگیری جدی ادعای بدرفتاری با یک پلیس زن در کابل شده. در این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان اطمینان داده که در این مورد تحقیق می شود. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
فاطمه احمدی کارمند بخش کشفی حوزه نهم پلیس کابل با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده است که از سوی برخی ماموران این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. احمدی مدعی است که یکی از ماموران این حوزه از او درخواست نامشروع کرده است. او گفته هرچند در این باره با برخی نهادها عرض شده اما به گفته وی کسی به مشکلش رسیدگی نکرده است.
و ما بعد از اینکه مثلا این گپا شد، این مشکلات شد، تاریخ 6 اسد بود، همچین کاری را اصلا همچین خواست نامشروعی را از نکردم و من تاریخ 22 عریضه کردم در ریاست تحقیقات جنایی که او هم هیچ جایی را نگرفت، به خاطر که کارمندای فساد اداری را همی آدم خرید و زور پیسه خود خرید و مرا اجازه ندادم. 6 بار من رفتم میخواستم برم پیش رئیس صاحب، گاردایش مرا نماند.
فاطمه یکی از صدها پلیس زن در کابل است. او 2 کودک دارد و از 7 سال به این سو در پلیس افغانستان کار میکند. رادیو آزادی خواست تا بیشتر در این باره با بانو احمدی صحبت کند، اما تلفن‌هایش خاموش بود. سمیرا حمیدی کمپاینر ارشد عفو بین الملل همچنان در صفحه توییتر خود راجع به قضیه فاطمه احمدی نوشته است که در روز فراغت شماره از پلیس ها یک پلیس زن استعفا داده است. کارت هویتش را آتش زد و از بدرفتاری جنسی پرده برداشت که در جریان وظیفه با آن روبرو بوده است. او گفته هیچ کسی به شکایتش گوش نداده و این آزاردهنده ترین موزل است و کسانی که گناهکار شناخته می شوند باید در محضر عام مورد بازپرس قرار گیرند تا عبرت برای دیگران باشد. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی می گوید بررسی ها در این باره آغاز شده است. او گفت این قضیه برای او بسیار مهم است.
با مجرد گرفتن از این خبر ما ریاست امنیت داخلی پیرامون از این دقیقه شروع کردن و خانم در سر دزی هستیم که او را هم معلومات کنیم که مزید چی میگن. چیزی که براتون اطمینان میتم که موضوع صبر ما از اهمیت است و مهم است.
سرپرست وزارت داخله میگوید به دلیل خاموش بودن تلفن های فاطمه احمدی تا هنوز پلیس موفق نشده با او صحبت کند، اما بانو احمدی از طریق فیسبوک خود گفته است که پس از این جنجال ها او استعفا داده است. این اولین ادعای بدرفتاری با پلیس های زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چنین ادعاهایی از طرف برخی ماموران امنیتی زن و برخی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر شمار پلیس های زن به حدود 4000 تن می رسد. ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی در حال مطرح می شود که پیش از این وزارت داخله گفته است تلاش می شود 6000 پلیس زن در چوکات این وزارت استخدام شوند.
شنیدید که یک مقام سازمان عفو بین الملل خواستار پیگیری جدی ادعای بدرفتاری با یک پلیس زن در کابل شده. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام بفرستید.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نازم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چونیانون چه بریم دوزدون دی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
کمیسیون مشترک توافقنامه هسته‌ای ایران در اول سپتامبر در ویانا نشست برگزار می کند. اتحادیه اروپا با اعلام این خبر می گوید که گردهمایی را میزبانی خواهد کرد. بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور بشنوید.
اتحادیه اروپا میگوید کمیسیون مشترک توافقنامه اتمی ایران یک هفته بعد در ویانا تشکیل جلسه میدهد. این گردهمایی بعد از آن برگزار می شود که ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی روی تلاش واشنگتن برای اثرگیری تحریم های ملل متحد بر ایران دچار اختلافات شدند. اعلامیه میگوید این گردهمایی به ریاست اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، جرمنی و ایران در آن اشتراک خواهند کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پروسه فعال ساختن یک مکانیزم اثرگیری تحریم‌های ملل متحد بر ایران را به دلیل نقض توافقنامه اتمی سال 2015 از سوی تهران آغاز کرد. واشنگتن در سال 2018 از این توافقنامه خارج شده است. فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که از این اقدام آمریکا پشتیبانی نمی‌کنند چون با تلاش‌های حمایت از این توافقنامه سازگار نیست. این 3 کشور در اعلامیه مشترک روز پنجشنبه خود از ایران خواستار شدند که به خاطر بقای توافقنامه اتمی از همه اقدامات خود که با تعهدات اتمی این کشور سازگار نیست منصرف شود و بدون تأخیر به پایبندی کامل به این توافقنامه برگردد. ایران در این توافقنامه پذیرفته است که در بدل رفع تحریم ها از فعالیت های اتمی حساس خود دست می کشد. اما امریکا اصرار می ورزد که طبق مواد این توافقنامه حق دارد میکانیزم اثرگیری تحریم ها را فعال سازد. امریکا آنچه را که موارد نقض توافقنامه از سوی تهران می داند به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است.
مذاکرات بین افغانان در قطر چقدر آسان خواهد بود؟ عنوان پربیننده ترین مصاحبه ویدیویی ماست. برای تماشای این مصاحبه و سایر مطالب ویدیوی ما به وبسایت رادیو آزادی سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آمران و 16 تن دیگر از منصوبین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل در پیوند به عملات راکتی در روز استقلال به خاطر غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان برکنار شدند. یک مقام ارشد ازبکستان از آمادگی کشورش برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داده است. آموزش حضوری به گونه محدود در مکاتب دولتی و خصوصی در افغانستان امروز آغاز می شود. بیش از 25 هزار نفر به سوی چمن و 20 هزار تن به طرف سپین بولدک از دروازه سپین بولدک چمن دیروز عبور کردند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برای درمان به جرمنی منتقل می شود. او که گمان می رود مسموم شده باشد و در شفاخانه اومسک سایبیریا در حالت کما بسر می برد و میدان هوایی این شهر منتقل شده. و 320 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نزدیکی سواحل ترکیه در بحیره سیاه کشف شده. این را رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز اعلام کرد. حالا رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی.
احمد جواد فروغ هستم، صاحب امتیاز پامیر گروپ در بدخشان.
این پامیر گروپ شامل چیست؟
پامیر گروپ شامل تلویزیون پامیر است، رادیو پامیر است و همچنان یک رادیو دیگه مختص برای طبقه اناس است با عنوان به نام هری میزن.
از چقدر وقت به این طرفی فعالیت میکنه؟
رادیو تلویزیون پامیر در سال 1393 در بدخشان بنا گذاشته شد و رادیو هری میزن هم در سال 1395.
کجا را شما زیر پوشش دارید؟
شامل ولسوالی یفتل بالا، یفتل پایین، ارگو، خاش و شهری فیض آباد.
چقدر نفر دیگه کار میکنه؟
بعد علاوه که رادیو تلویزیون پامیر یک رسانه خصوصی است، مرکزی آموزشی نیز است. ما میتونیم دیگه سالانه تقریبا بیش از 30 جوان، 15 جوان از دانشکده ژورنالیست ادبیات در اینجا میاین و آموزش میبینن و در مجموع در سه شبکه که ما داریم بیشتر از 35 نفر کار میکنه که 20 نفری از این طبقه زکروس و 15 نفری از این طبقه اوناست.
در دیگر ولایت ها هم از محصلین استفاده میکنن؟
بله، محصلین در اینجا میاین کار آموزی میکنن، البته پریمیر یاد میگیرن، کامره را یاد میگیرن، تکنیک یاد میگیرن، میکسر یاد میگیرن و کلیدیت گپا که امو سال 4 که از اینجا فارغ میشون به هر جا که تقدیم میشون اینا نیاز نیست که کسی از یا پرسان کنه که ما سابقه کاری از یاد در تلویزیونی پامیر است و توری رایگان و ما از اینکه امکانات در رسانه های محلی نیست کدام بودجه خاص و اعلانات پروژه ها در بدخشان یک ولایت دوردست است ما هیچ چیز نداریم. ما صرف میتونیم که یکم کرای را و یکم لباس و بوت یکم چیز براشون همکاری کنیم.
اگر کوتاه بگین که دسترسی به اطلاعات چگونه است، چقدر حکومت محلی هم روی شما همکاری میکنه با خاطر این خبر؟
هنوزم دسترسی به اطلاعات در بدخشان بسیار ضعیف است، نهایت مشکل داریم در اصل.
بسیار زیاد تشکر، با امید موفقیت بیشتر.
پیشتر از مخاطبان ما خواستیم تا در مورد ادعای بدرفتاری با پلیس زن در کابل به ما پیام بفرستند. صابر از میدان وردک می نویسد که هر کسی که از پلیس زن خواست نامش رو کرده باید به میز محاکمه کشانده شود. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته زن بودن پلیس زن بودن در افغانستان در کنار مردان یک چیز تازه است و این گونه رفتار یک امر معمول می باشد. تشکر از پیام های شما. رسیدیم به پایان این مجله خبری. سر ساعت 9 به وقت افغانستان من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. در کمتر از یک ساعت با همکارم اسد لودین باش.